الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الباقر عليه السلام: من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه، من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه. حضرت باقر علوم اولین و آخرین علیه و علی آبائه طاهرین السلام فرمودند: هر کسی که ظاهرش بهتر از باطنش باشه، فریباتر باشه، میزان اعمالش در اعمالش سبک خواهد بود، ارزشی نخواهد داشت. بهار الانوار جلد 78 چاپ جدید صفحه 188. و مما یعید ذلک المطلب هو ان الموجود فی الخارج والموجود فی الذهن توأمان یرتضعان بلبن واحد، فکما انما انا الموجود فی العین لیس ان العین شیء و زیدن الموجود فیه شیء آخر کالظرف والمظروف، بل معناه ان وجوده نفس العینیه و انه مرتبه من مراتب العین، فکذالک لیس معنا الموجود فی الذهن ان الذهن ای النفس الناطقه شیء و ذالک الموجود فیها شیء آخر، بل المراد انه مرتبه من مراتب النفس. ثم ان مراد القائل باتحاد المدرك مع المدرك بالذات ليس نهو التجافي عن المقام، بل يستعمل ذلك في موضعين: احدهما في مقام الكسره في الوحده، بمعنى ان وجودات المدركات منتويه في وجود ذلك المدرك بنحو اعلى كانتواء العقول التفصيليه في العقل البسيط الاجمالي، وثانيهما في مقام الوحده في الكسره، بمعنى ان المدرك نوره الفعليه انبسط على كل المدركات بلا تجاف عن مقامه الشامخ، بل كل مدرك متحد مع المدرك في مرتبته، فالمتخيل مع النفس في مرتبة الخيال، وهكذا حتى المعقول متحد مع العقل في مرتبة الظهور بالمعقولات المرسلة المحيطة، لا معه في مرتبة السر والخفي. فبالحقيقة المدرك متحد بالنور الفعلي للمدرك في الثاني، ولكن ذلك النور الفعلي لما كان كالمعنى الحرفي بالنسبة إلى ذات المدرك لا قوام ولا ظهور له الا بوجوده و ظهوره، و بین المراتب اصل محفوظ و سنخ باق کالنفس، یقال اتحد المدرك بالمدرک. و فی الموضعین ذلک الاتحاد بحسب الوجود، و اما المفاهیم ففی مسار المغایره و علیها مدار الکسره. براهین گوناگونی بر اتحاد عاقل و معقول اقامه شده که مرحوم حاجی در اینجا به دو سه تا برهان اشاره می فرمایند، یکی برهانی که از راه اتحاد ماده و صورت اقامه شده و دیگری برهان تزایف و دیگری هم به عنوان مؤید ذکر می‌فرمایند، نه به صورت یک برهان چون شاید شرایط برهان درش نباشه، لکن در حاشیه این کتاب مرحوم آیت الله آملی ملاحظه فرمودید که اشاره به 8 برهان میکنن برای اتحاد عاقل و معقول و یه بحثی است که البته باید جداگانه در اسفار مثلا بحث عقل و عاقل و معقول، همچنین در بدایت الحکمه، در نهایت الحکمه بحث علم و عالم و معلوم، عقل و عاقل و معقول یه بحث جداگانه است از وجود ذهنی. وجود ذهنی یکی از مباحث فلسفی است و اما بحث عقل و عاقل و معقول، علم و عالم و معلوم بحث دیگری است و دامنه اون بحث خیلی گسترده است، هم در اسفار اینجوریه، هم در نهایت الحکمه و هم در بدایت الحکمه. لیکن مرحوم حاجی علیه الرحمه به عنوان یکی از جوابهای از اشکالات وجود ذهنی بحث اتحاد عاقل و معقول را به طور مختصر در اینجا بیان فرمودن. جوابهایی که از اشکالات وجود ذهنی داده شد در حدود 8 جواب بود. جواب اول جوابی که فخر رازی گفته بود، دوم جوابی که فاضل قوچی گفته بود، سوم جوابی که قائلین به اشباح گفته بودند، چهارمین جواب اونی بود که سید صدر گفت، پنجمین جواب اونی بود که محقق دوانی گفت، ششمین جواب اون جوابی که صدر المتعلیهین فرمودن، هفتمین جواب جوابی بود که خود مرحوم حاجی فرمودن که صور ذهنیه از سنخ وجودن، نه جوهرن نه عرز، نه جوهرن نه کیف. هشتمین جواب اینه که معقول با عاقل متحده. وقتی معقول با عاقل متحد شد، حکم احد المتحدین سرایت به متحد دیگری هم میکنه و ما در اینجا اون چه داریم نفس ناطقه انسان داریم. یه چیزی نیست که هم جوهر باشه هم عرض، هم جوهر باشه هم کیف، هم کم باشه هم کیف، یه چیزه و جوهره. برای که معقول معلوم صورت ذهنیه با عاقل متحده، یگانگی و یک پارچگی پیدا میکنن، بنابراین اون چه هستش عبارت هست از عاقل که ذهن باشه، که نفس ناطقه باشه. یه چیزی تحت یه مقوله هم هست که جوهر باشه، یه چیز دی تحت دوتا مقوله که نیست. بنابراین بله، مراتب داشتن لطمه به وحدت یه چیز نمیزنه، بلکه مؤکد وحدتش هست، چنانچه در مراتب تشکیکی وجود گفته شد مرتبه داشته باشه. خود حضرت عالی می فرمایید که نفس مراتب هفتگانه و لطائف سبعه داره، نفس مراتبی داره، بنابراین همه مراتب نفسن. بنابراین مرحوم حاجی بحث اتحاد عاقل و معقول را به طور فشرده و اختصار به عنوان 8 جواب از جوابهایی که بر اشکالات واردی بر وجود ذهنی داده شده در اینجا بیان فرمودند. لکن این بحث و در الهیات به معنی الاخص باز یه 2 صفحه بحث دارن. البته در اونجا میخوان ثابت بکنن که کل مجردین عاقلون و کل عاقلین مجردون. البته هر دو برهان برش اقامه شده. نفرمایید که قضیه موجبه کلیه منعکس به موجبه کلیه نمیشه، نه از راه عکس. کل مجردین عاقلون این یه بحثه و برهان برش اقامه شده، و کل عاقلین مجردون در اونجا هم بحث کردن و در علم حق تبارک و تعالی و برهان تزایف را ذکر کردن و اشکالات خودشون را در اونجا به طور مستوفا بر فرمایش صدرالمتعلهین ذکر کردن. عرض میکنم که دیروز یه قسمتی، یه گوشه ای از بحث بود که اگر ما عرض کرده بودیم که یادمون مونده بود شاید بیشتر روشنگر مطلب بود، و اون قسمت این بود که در همون الهیات به معنی الاخص اینا در باب مجرد گفته میشه، کل عاقل مجرد اثبات شده به برهان و کل مجرد عاقل و کل عاقل مجرد. بنابراین ما اون صورت معقولی که در نظر میگیریم که عرض کردم قطع نظر از تمام اغیار، باید این را هم اضافه میکردیم که معقول مجرده، تعقل با تجرد سازش داره، تعقل با تجسم با مادی بودن هیچ گونه نسبتی نداره، چنانچه اینها در جای خودش، اینم که میگیم سیعتی، البته نقص برای بحثه، برای که یه بحث در جای خودش باید مستوفا تمام گوشه ها و زوایای یه بحث روشن بشه، اما از اون نظر که نمیشه همه یه مباحث. بنابراین معقول که ما میگیم معقول بالفعل یعنی مجرد، چون یه موجود مادی که نمیتونه معقول بالفعل باشه، اون میتونه محسوس باشه، گرچه همون جا هم اون میتونه مثلا متخیل باشه، گرچه متخیل هم تجرد مثالی داره. وقتی ما گفتیم معقول بالفعل با قطع نظر از همه چیز غیر از خودش، به خاطر این معناست که معقول مجرد از مادهه. معقول بالفعل که نمیتونه مادی باشه، قهرن معقول بالفعل مجرد از ماده و عوارض ماده هست، اینجوری تصویر کردن. لیکن اگر ما در یه سطر ایشون بیان فرمودن بخیم اون بحثی که دو صفحه در الهیات به معنی الاخص فرمودن الان بنده در اینجا عرض بکنم، سبک بحث ها به هم میخوره و بیش از این ما در اینجا نمیتونیم عرض بکنیم. یه مطلب دیگری اینه که همه ما باید توجه داشته باشیم که بحث از وجود ذهنی و بحث از اتحاد عاقل و معقول اینها از هم جدا هستن، گرچه ممکنه ارتباط و مایی با هم داشته باشن، اما این دو تا بحثه. عرض میکنم که آن صورت ذهنیه ای که در ذهن وجود پیدا میکنه از اون حیث کاشفیت و واقع نمایی و خارج نمایی و بیرون نماییش عنوان وجود ذهنی داره و در بحث و در باب وجود ذهنی ازش بحث میشه، و از حیث این که این یه وجودیست در سقع نفس، حالا آیا با نفس متحده چنانچه قائلین به اتحاد عاقل و معقول میگن یا با نفس متحد نیست، بحث اینجا، بحث از عاقل و معقول که میکنن مربوطه به اون خصوصیت و حیثیت واقع نمایی و بیرون نمایی صورت ذهنیه نیست، اون بحث مربوط به وجود ذهنیه، لذا دو تا بابم داره. این صورت ذهنیه عرض کردیم سه تا حیثیت داره، یه حیثیتش و یک خصوصیتش و یک بعدش عبارت است از کاشفیت، مرآتیت، بیرون نمایی، خارج را نشون دادن. یه حیثیتی است برای خودش. این حیثیت کی پیدا میشه؟ در وقتی که مقایسه بکنیم ما این صورت ذهنیه را با موجود خارجی، بسنجیم این صورت ذهنیه را با موجود خارجی، میبینیم برش انطباق پیدا میکنه. خطا و صواب هم همینجا پیدا میشه، در انطباق صورت ذهنیه با خارج، و الا خطا نه در ذهنه، چون ذهن مرتبه از مراتب تکوینه، و نه خطا در خارجه، عالم تکوین هیچ گونه خطا درش نیست. ثواب و خطا، صدق و کذب مربوط به انطباق صورت ذهنیه با خارج، و خود این صورت ذهنیه خودش و خودش در نظر بگیریم، اینم یه حیثه. اینجاست که بحث اتحاد عاقل و معقول پیش میاد. حیثیت دومی، این صورت ذهنیه از آن ره گذر که خودش خودش است و یه وجودی هست، آیا این با نفس یکیست یا این که از هم جدا هستن، بینشون اتحاده یا بینشون مغایرته؟ اما جهت کاشفیت و واقع نمایی اون یه جهت دیگریست. لذا بحث از وجود ذهنی در یک باب بیان میکنن و بحث از اتحاد عاقل و معقول در باب دیگر. و ابحاث علم، چنانچه مرحوم حاجی علیه الرحمه اشاره فرمودن که از ادیساته و در روش رئالیسم اصول فلسفه میبینیم که چندین مقاله، حالا اگر بنده یادم باشه مقاله اول و دوم و سوم یا دوم و سوم و چهارم، سه چهار مقاله از مقالات اصول فلسفه مربوط به ادراکات، پیدایش کثرت در ادراکات، نحوه ادراکات، ادراکات اعتباری، این یه بحثیست دامنه دار، باید درش دقت بکنیم، اونجا را مطالعه بکنیم و به طور مستوفا در اسفار. اما ایشان همینطور به طور اجمال اشاره فرمود. بله، من نمیدونم اون اشکالات در باب وجود ذهنیه، اون مربوطه به این نیست. چیزی که هست بنده میخوام عرض بکنم دو تا بحثه به این معنا، یه مرتبه حیثیت خارج نمایی این صورت در نظر میگیریم، این وجود ذهنی ماهیات خارجی است. یه میدونم اشکالات، اما از اون نظر که این دو تا حیثیت یکی هستن، این اشکالات متوجه میشه. جناب عالی میفرمایید که این اشکالات وارده بر وجود ذهنی آیا مربوط به حیثیت وجود ذهنیشون بودنه، خارج نمایی و بیرون نماییشونه، یا مربوط به این صورت ذهنیه، از این وجودی که در ذهن پیدا شده فی حد نفسه؟ بنده عرض میکنم از آن ره گذر که حیثیت کاشفیت و خارج نمایی با اون وجود ذهنی متحده، دوتا وجود که نیست در ذهن، از این نظر کسانی که میخوان جواب بدن از اشکالات بحث اتحاد عاقل و معقول هم پیش میکشن. و اگر نبود اتحاد بین حیثیت کاشفیت که وجود ذهنیه و حیثیت وجود این صورت، هیچگونه این دوتا بحث به هم مربوط نبود. اما چون حیثیت کاشفیت که مربوط به وجود ذهنیه با این صورت ذهنیه که ما میخواییم بحثش بکنیم، این وجودی که در ذهن پیدا شده آیا با ذهن متحده یا با ذهن متحد نیست، چون اون حیثیت با این متحده کشنده میشه به بحث عاقل و معقول، و الا بحث وجود ذهنی اینه که این اشیاء و ماهیاتی که در بیرون از ذهنن، آیا تو ذهنم پیداشون میشه به طوری که آثار برشون مترتب نشه یا نه؟ قائلین به وجود ذهنی میگن آری، کسانی که قائل نیستن به وجود ذهنی میگن نه. این یه بحثه. یه بحثم اینه که این وجودی که در ذهن پیدا میشه و طرد عدم از ذهن میکنه، این علمی که پیدا میشه و جهل را نابود میکنه و طرد عدم از نفس میکنه، آیا این وجود با وجود نفس یکیست یا دوتاست؟ یه کاری به ماهیات خارج نداره، کاری به کاشفیتش نسبت به خارج نداره. خب حالا عرض کردیم که یه برهانی که بهش اشاره فرمودن برهانی بود که از باب اتحاد ماده و صورت اقامه میشد، که ایشون اشکالی هم بهش نکردن. برهان دوم برهان تزایف بود که مورد انتقاد ایشون قرار گرفت. و سومین دلیل که برهان نمیشه بهش گفت بلکه باید بهش معید گفت، اینه که لا شک در این که وقتی ما میگیم زید موجودیست در خارج، نمیخوایم بگیم که زید مظروفه و خارج ظرفه. نمیخوایم بگیم که خارج مکانیست و زید متمکن در این مکانه. چرا؟ برگر مثلا اگر گفتیم زید در خارجه، یعنی زید تو خونه شه، خونه زید هم موجود خارجیه. خونه زید کجاست؟ خونه زید هم در خارجه. خانه زید در شهر قمه، شهر قم هم موجود خارجی است. شهر قم در کجاست؟ در ایرانه. ایران هم موجود خارجی است، در کره زمینه. کره زمین در کجاست؟ در منظومه شمسیه. منظومه شمسی در کجا است؟ در کهکشانه. اون نمیدونم در کجاست؟ در صحابیه. صحابی در کجاست؟ در فضا هست. نمیدونم فضا در کجاست. اینی که گفته میشه موجود خارجی، ما میگیم زید موجود خارجی است. یعنی چه؟ یعنی یه مرتبه از مراتب خارج. وجود زید و وجود خانه زید و شهر زید و کشور زید و آسمون و زمین خارج را تشکیل میدن. این خیلی روشنه. الوجود و فل خارج و الوجود و فل زین، وقتی کلمه فی میارن که برای ظرفیته، آدم به اشتباه میفته. زید موجود در خارجه. خارج چی چیه؟
خارج ماورای ذهن.
پس این تعریف که از تالی فرمودید بسیار خوب منطبق میشه بر موجودات خارجیه. پس ماورای زین خارجه. بنابراین زید خارجون، نه این که موجودون فل خارج. زید خارجون به این معنا که یه مرتبه از مراتب خارج. خارج یعنی ماورای ذهن. وقتی که خارج ماورای ذهن شد، زید یه مرتبه از مراتب خارجه. شهری هم که او درش زندگی میکنه، اونم یه مرتبه از مراتب خارجه. فضا هم حالا اگر درست باشه، فضا که تعبیر میکنن آیا درست هست یا نیست، بعد در جای خودش بحثش میشه، فضا هم خارجه. بنابراین موجودات خارجیه معناش این نیست که خارج یه ظرفیه مثل کوزه و موجودات خارجیه مثل آبن که توی کوزه قرار گرفتن، یا خارج مثل مکانه که شهر قم باشه، یا و موجودات خارجیه مثل انسانهایی که در این مکان زندگی میکنن. اینجور نیست. چرا؟ برای که هر چه حساب بکنیم زید در کجاست، اونم موجود خارجیه. پس موجود فل خارج باید دقت کنیم که به اشتباه نیفتیم. زید موجود فل خارجه یعنی زید یک مرتبه از مراتب خارج را تشکیل میده، و همچنین خانه زید و همچنین فضایی که زید درش زندگی میکنه، همچنین منظومه شمسی، همه موجودات مجرده. یه موجود مجردم مرتبتون من مراتب الخارج. این شد و این خیلی روشنه. ایشون میفرمان همین مطلب را ما در ذهن پیاده بکنیم. وقتی ما میگیم که صورتی که در ذهن پیدا شده، نباید اشتباه بکنیم که ذهن که نفس ناطقه یه چیزه که ظرف باشه و صورت ذهنیگم چیز دیگری است که مظروف باشه. بیایم بگیم که عاقل و معقول دوتا هستش، عالم و معلوم دوتا هست. برای که نفس ناطقه که ذهن باشه ظرفه و صور ذهنیگه مظروفن. اینجوری که نیست. وقتی ما میگیم که صورت ذهنیه، صورتی که در ذهن پیداش میشه، یعنی اون صورتی که یک مرتبه از مراتب ذهن. حکمت عبارت است از سیرورت الانسان عالمن عقلی یا مزاهین للعالم العینی. جهانیست بنشسته در گوشه ای، یک کسی که تعقل کرده، ادراک کرده با عقل نظری تمام موجودات خارجیه را و صور اون موجودات خارجیه در سقع ذهن او پیدا شده. این خودش یه جهان هست برای خودش. چطور جهان خارجی جهان هست؟ جهان ذهن هم یه جهانیست و چنین شخصی یه جهان هستش. و این سیرورت الانسان عالم عقلی، یا چیز که از عالم خارجی نیست، عالم عقلی است، عالم ذهنی است، مزاحیاً للعالم العینی، شبیه به عالم عینی هست. وقتی اینجوری شد، صور ذهنیه اینجوری نیست آقا که ذهن ظرف باشه صورت ذهنیه مظروف باشه، یا ذهن مکان باشه صورت ذهنیه هم در این مکان واقع شده باشه، اینجوری که نیست. صورت ذهنیه یا صورت در ذهن یعنی اون صورتی است که یه مرتبه از مراتب عالم ذهن تشکیل میده، یه مرتبه از مراتب جهان ذهن را تشکیل میده. این صورت ذهنیه یه مرتبه از مراتب جهان ذهنه، نه اینکه ذهن مکان او است، اونم در این مکان قرار گرفته. وقتی اینجوری شد، همینطوری که خارج با خارجی متحده، همینطور هم ذهن با ذهنی متحد. بسیار خوب. حالا پس از آنی که نفس در حرکت جوهری شدت پیدا میکنه، البته چراغ هم همینطور هرچی پمپش میزنن هی نورش روشنتر میشه، زغال هم هرچی بادش میزنن هی روشنی زیادتر میشه. این نبود البته در مرتبه‌های قبلی نبود، اما نبود و بعد بودم شد، فاصله بین مرتبه قبلی و بعدی نیستش، چون حساب حرکت جوهری هستش، مثل رودخانه که هی که میاد صافتر میشه، اینجوریه. بله در یه مرتبه نبود، اما مرتبه ها با هم انفصال پیدا نکردن. حالا که آمد البته شدت پیدا کرد. یه وجود هستش همینطور داره شدت پیدا میکنه، نوره هی شدت پیدا میکنه، این نور روشنی زغال هی رو به افزایش و شدت میگذاره. البته ما که عرض نکردیم که در وقتی که این معلومات نبود، مگر ما خواستیم عرض کنیم اینا ازلیه و ابدیه. بله انسان تا از جمادی و نباتی و حیوانی نمرده بود، از جمادی و نباتی نمرده بود، صور ذهنی هم نداشت. حالا که از اون مراحل بالاتر آمد، از اون مراحل مرد و زنده تر شد، که نباید انسان از مردن بترسه، از اون مراحل که مرد، مردنش زنده تر شدنش حالا که بود، حالا که بی این مراحل اومد متحد با این هاست. صور ذهنیه عبارت است از شدت الوجود در حقیقت. برای اینکه انسان وقتی عالم نبود، ما مفهوم علم نمیتونستیم ازش انتظار بکنیم، حالا که وجود شدت پیدا کرد و علم پیدا کرد، ماهیت علم هم میتونیم انتظار بکنیم. وقتی انسان تو صحرا آب و خاک بود، ماهیت آبی و خاکی میتونستیم انتظار بکنیم، ماهیت انسان که نمیتونستیم انتظار بکنیم. لکن همین یه پارچه حرکت که داره رو به کمال میره، از هر حدیش ماهیتی ما انتظار میکنیم. وقتی نامی هم بود چطور؟ نه مگر بنده میخوام عرض کنم میتونستیم، مگر بنده میخوام عرض کنم میتونیم بپریم، بنده میخوام عرض کنم که میتونستیم. لکن حالا که وجود شدت پیدا کرد و کشف و انکشاف صور ذهنیه براش پیدا شد، حالا ماهیت علم میتونیم انتظار بکنیم. چنانچه در مرحله نامی هم که بود، هنگامی که علف ها و سبزی های تو صحرا بود و هنوز پدرها و مادرها اینا را نخورده بودن که به صورت خون در بیا، او وقت ماهیت انسانو نمیتونستیم انتظار بکنیم، مگر میتونستیم در حالت یک پارچه حرکت جوهری. بنابراین عرض میکنم که همین طوری که خارج و موجود فعل خارج یکیست، مغایرتی بینشون نیست، ذهن و موجود فعل ذهن یکیست، هیچ مغایرتی بینشون نیست. ایشان این مطلب را به عنوان معید ذکر فرمودن، نه به عنوان برهان، برای که ممکنه کسی اشکال بکنه که ما داریم تمثیل میکنیم، تنظیر میکنیم. در عقلیات برهان متبع هستش، تنظیر و تمثیل که نمیشه. ما بگیم که چون موجود فعل خارج با خارج یکی هست، پس نتیجه بگیریم که ذهن با موجود فعل ذهن هم یکیه. ممکنه که خارج و خارجی یه مزاج داشته باشن، یکی باشن، اما ذهن و ذهنی یه مزاج نداشته باشن، بنابراین یکی نباشن. ازایشون به عنوان معید ذکر فرمودن، نه به عنوان یه برهان. مطلب دیگر اینه، چنانچه دیروز عرض کردیم که این اتحاد صور ذهنیه با نفس به یکی از دو تعبیره، به عنوان وحدت در کثرت و کثرت، یا به عنوان کثرت در وحدت. وقتی میگیم که وجود با مراتب وجود یکیه، لا شک در این معنا که حقیقت وجود با یه مرتبه که یکی نیستش، اما چیزی که هست حقیقت وجود با مراتبش وحدت در کثرت و کثرت در وحدت دارن، یعنی در اون محیط کثرتی که این مراتب دارن یه وحدت به چشم میخوره و اون حقیقتی است که در همه مراتب هست. این میگیم وحدت در کثرت، ولی مراتب وجود متکثره، کثرت طولی داره، کثرت عرضی داره، هیچ مرتبه هم منقلب به مرتبه. می‌بینیم کثرت طولی و کثرت عرضی، اما در لابلای این کثرت، از لابلای این کثرت یه وحدت پیداست، یه وحدت و یک پارچگی تو این کثرت دیده میشه. نفرمایید که پس اجتماع ضده اینه، برای که هم کثرت هم وحدت، نه، در این کثرت وحدت هم هستش، از دو جهت، دو تا حیثیت. مراتب کثرت داره، اما در لابلای این کثرت یک وحدت هویدا و ظاهر هستش، و اون اینه که همه این مراتب مراتب حقیقت وجودن. یه مرتبه وجود باشه یه مرتبه عدم که نیست، یه مرتبه وجود باشه یه مرتبه ماهیت باشه که نیست. پس کی بهش میگن وحدت در کثرت؟ اگر گفتن کثرت در وحدت، حقیقت وجود که در مقابل عدم و ماهیت یکیست، نه این که مراتبش یکی، نه، مرتبه غیر متناهی با مرتبه متناهی هیچگاه یکی نیست، اما در مقابل عدم ما یه وحدت میبینیم، وجود حقیقت واحده ایست در مقابل عدم و ماهیت، اما در همین حقیقت واحده، در همین محیط وحدت و یک پارچگی ما کثرت رو میبینیم. بله، وجود نه، البته حقیقت وجود خودش که تو ذهن بنا شد که نه، دو تا برهان اقامه شد در اول این کتاب که وجود، حقیقت وجود و مصداق وجود تو ذهن نمیاد، مفهومی از او تو ذهن میاد، مثل ماهیت که نیست که گاهی وجود خارجی داشته باشه گاهی وجود ذهنی. مثلا بگیم حقیقت الوجود گاهی وجود خارجی داره گاهی وجود ذهنی، مگر وجود وجود داره؟ وجود موجودون به نفس ذاته، ماهیته که گاهی به برکت وجود خارجی وجود پیدا میکنه گاهی به برکت وجود ذهنی. ولی کسی از ما سوال بکنه که الوجود معدومون او موجودون، هر دو جواب میتونیم بدیم. هم میتونیم بگیم الوجود و موجودون، یعنی به نفس ذاته نه به وجود زائده بر خودش، هم بگیم الوجود و معدومون، یعنی وجود یه وجودی زائده بر خودش نداره. بله، نه نه، حضرت عالی اگر چنون چه در علم اصول ذات را معتبر در مشتق دانستید، اونم البته شاید مربوط به همون فن باشه و دیگه سرایت به فنون دیگر نکنه. حالا اولا که آیا ذات معتبر در مشتق هست یا نیستش؟ محققین که گفتن نیست. حالا برای که از بحث خیلی پرت بنده نشم، از هان عالیه آقایون ثابت پا بر جا، اما عرض میکنم که بنده بلرزم چون برندیشم ز هجران، چو گنجشکی که تر گردد ز باران. عرض میکنم که بنده برای که پرت نشم از بحث، ضعیف هستم، این اتحاد عاقل و معقول در دو موضع گفته میشه، در دو مورد گفته میشه، به دو عنوان گفته میشه، نه اینکه اتحاد مطلق که این عین اون باشه. بعدن ایشون میفرماین که آیا اتحاد نفس با صور ذهنیه مخصوصا در صورت که صور ذهنیه صور جزئیه خیالیه و حسیه باشه، آیا نفس از اون مقام شامخ خودش، نفس ناطقه قدسیه، از مقام شامخ خودش تجافی پیدا میکنه و تنزل پیدا میکنه، میا با یه صورت خیالیه متحد میشه؟ نه، به نحو تجافی نیستش، بلکه نفس در هر مرتبه‌ای از مراتبی که داره با اون صورتی متحد میشه که مربوطه به اون مرتبه هستش. نفس مراتبی داره، نفس ناطقه. عرفا هفت مرتبه برای نفس ناطقه قائلن، حکما هم هفت مرتبه برای نفس ناطقه قائلن. عرض میکنم که اما عرفا میگن که انسان دارای لطائف سبعه و دارای مراتب هفتگانه هست و یه نفری تعبیر کرده به هفت شهر عشق که آقا مدظ الله و دامت برکاتو هم در کتاب معراج و سالکین که در یادنامه استاد شهید شیعه مطهری قدس سره در اونجا چاپ شده اشاره فرمودن که بعضی هم قائلن بر این که انسان دارای هفت مرتبه هستش، هفت لطیفه هست و اونها را هفت شهر محبت گفتن. عرض می کنم که مرتبه اول طبع، مرتبه دوم نفس، مرتبه سوم قلب، مرتبه چهارم روح، مرتبه پنجم سر، مرتبه ششم خفی هست، مرتبه هفتم اخفا هست. اصطلاحی است، اما این اصطلاح و نامگذاری اینجوری نیست که همین طوری باشه. نه، اینا اصطلاحاته. یه وقت حضرت مصطفی علی انشالله فرزندی که ممکنه الانم خداوند کرامت کرده باشه یا بعدها کرامت بکنه، اسمش مثلا محمد حسین میگذارید، یه مرتبه مثلا اون رو مقدم میدارید. اینها یه چیزی نیست که یه علت بخواد، اصطلاحه. اصطلاح عرض میکنم اینا اصطلاحه. بنده الان نمیتونم به صاحب ماشین فورد بگم چرا اسم ماشین فورد گذاشته. بنده الان یه اقامه دعوا بکنم در دادگاه آلمان که چرا اسم این سیستم ماشین را بنز گذاشته و چرا این علامت اینجوری روش کشیده، من چی میدونم. اصطلاحه. نه، در نامگذاری نباید اشکال بفرمایید، در نامگذاری نه. حالا اینا میگن نفس انسان، انسان دارای هفت مرتبه هست، انسان مراتبی داره، چون انسان در سیر صعودیه، در سیر تکاملیه، در ترقیه. نماز معراجش، از صلات و معراج المؤمن، میخواه او را بالا ببره از حضیز عالم ماده به اوج عالم ملکوت او را برسونه. و هفت مرتبه داره، مراحلی داره انسان از نظر ترقی. یه بچه اول دوران کلاس اول، دوم، سوم طی میکنه، چهارم، پنجم دوران دبستانیش طی میکنه، دیپلمشو میگیره، لیسانسشو میگیره، دوران تحقیقاتیش میرسه. اینا یه مراتبی است
غیر از اون چهار مرحله افکار اول.
بله، البته اینها اونم یه اصطلاح دیگری است. و مرتبه اول طبع. چرا به انسان یه مرتبه از وجود انسان طبعه؟ چرا این مرتبه انسان داره؟ چون انسان مبدأ است برای حرکت و سکون. حرکات و سکونها از انسان صادر میشه. انسان از آن جهت و از آن حیثیت که مبدأ حرکت و سکون هست و دارای حرکت و سکون هستش، به خلاف سنگ، به خلاف چیزهای دیگه، بهش طبع گفته میشه. یکی از خصوصیات انسان مبدئیتش، منشئیتش للحرکت و سکون. انسان متحرک، حرکت داره، سکون داره. به این حیثیت به انسان میگن، اسم این بعد انسان، این زاویه از وجود انسان، این خصوصیت از وجود انسان طبع گذاشتن. به اعتبار مبدئیت انسان نسبت به ادراکات جزئیه بهش نقد میگن. یکی از خصوصیات انسان اینه که ادراک جزئیات میکنه، سنگ که ادراک جزئیات نمیکنه. انسان، وجود انسان مبدأ و منشأ ادراکات جزئیه هست، به این معنا که انسان ادراک میکنه جزئیات را. این بعد وجودی انسان اینا بهش نقص میگن. خصوصیت سوم انسان اینه که ادراک کلیات میکنه. ادراک جزئیات که کرد، نفسش آماده میشه برای اینکه مدرکات کلیه از عالم بالا بهش افاضه بشه، متحد بشه با یه موجودات نورانی. و ادراکات کلیه اینجوریه، در این مرحله نفس انسان را قلب میگن. یه خصوصیتی، یه بعدی از وجود انسان اینه که ادراک کلیات میکنه و علوم را تدوین میکنه. لذا حیوانات ادراک کلیات ندارن، اگر داشتن اونام علوم مدونه داشتن و قواعد کلیه داشتن. چرا تنها بشر قواعد کلیه داره، حیوانات ندارن؟ اینم یه بعدش قلب باشه. بعد چهارم عبارت است از روح. روح به اعتبار اتحاد انسان با عقل فعال، عقل فعال ملکی است از ملائکه، فرشته است از فرشتگان الهی. انسان هنگامی که تنزه از مادیات پیدا کرد، تناسب با عقلیات پیدا میکنه، تناسخ با ملکوتیان پیدا میکنه، تناسب با جواهر مجرده پیدا میکنه، اتصال به او یا فناء در او. فنا که میگن آقا، نه اینکه خیلی انسان باید فنا، هیچ وقت انسان اون ملک نمیشه، اون فرشته، اما فانی در او میشه، یعنی ارتباط با او پیدا میکنه، تقرب به او پیدا میکنه، تناسب به او پیدا میکنه. و از اون راه گذر که موجود دانی نسبت به موجود عالی چیزی جز رقیقه او نیست، چیزی جز عکس او نیست، چیزی جز سایه او نیست، تعبیر میکنیم به اینکه فانی در عقل فعال، فنا در عقل فعال. انسان هنگامی که تنزه از مادیات پیدا کرد، یه خورده از خواب و خور و جاه و مقام و اینها دست برداشت، البته یه تنزهی پیدا میکنه، ارتباطی با فرشتگان و ملائکه پیدا میکنه. میگن فانی در اونها میشه، فنا در عقل فعال. این مرتبه بهش روح میگن، روح. مرتبه چهارم که مرتبه روح باشه، انسان از اون جهت، از اون بعدش، از اون خصوصیتش که تقرب به فرشتگان پیدا میکنه، فانی در فرشتگان میشه، چون موجود دانی عکس موجود عالیه، عکس فانی در عاکسه، سایه فانی در صاحب سایه هست، صفر فانی در عدد هست، معنی حرفی فانی در معنی اسمیه. ولی هیچگاه نه معنی حرفی معنی اسمی میشه، نه معنی اسمی معنی حرفی میشه. نه 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 نه، اون نیست. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی، نه. چه نسبت خاک را با عالم پاک؟ نه، واجب ممکن نمیشه، ممکن واجب نمیشه، اینا قسیم یکدیگرن، غیر متناهی متناهی نمیشه. عرض میکنم که بنده خودم روزی هزار بار فانی در جاه و مقام میشن، همجا فنا پیدا میشن، فانی میشن در جاه و مقام. فنا کی گفته آقا انسان فرشته میشه؟ این به اعتبار بعد وجودی انسان، این بعد وجودی انسان، این خصوصیتش که جوری بشه که تناسب پیدا بکنه با فرشتگان، اینا بهش مقام روح میگن. مقام روح یه مقام است. مقام که مقام، بله ببخشید، مقام ما روح را اشتباهاً چیز کردیم. مقام چهارم عبارت هست از این که انسان پس از آنی که ادراک کلیات کرد، مرتبه سوم را تمام کرد، میرسه به مرتبه روح. مرتبه روح عبارت از این معناست که یک ملکه بسیطه خلاقه تفاصیل در وجود انسان ایجاد بشه، مثل حضرت عالی که قد بلغ مرتبتا من الاجتهاد یا اعلی مراتب الاجتهاد، ملکه خلاقیه فتوا درتون پیدا میشه. پس مرتبه چهارم عبارت است از مرتبه روح. انسان از اون بعدش، از اون خصوصیتش که میتواند در اثر مزاولت و ممارست ادراک کلیات به جایی برسه که یک ملکه خلاقه تفاصیل و معقولات در وجودش ایجاد بشه که به اذن الله تبارک و تعالی و به حول الله و قوتهی یه تفاصیلی، یک معانی مفصله ای و معقولات مفصله در وجود خودش ایجاد بکنه، چنانچه حضرت عیسی علیه السلام مرده را زنده می کرد به اذن الله، تربت امام حسین علیه السلام مریض را شفا می ده به اذن الله تبارک و تعالی. عرض می کنم که در این مرحله که انسان وقتی ترقی کرد و به جایی رسید که ملکه بسیطه خلاقه در وجودش پیدا شد، مثل ملکه اجتهاد. ملکه اجتهاد چجوریه؟ یک نیرو، یک ملکه بسیطه هستش که خلاق فتاوا هست، خلاق فتاوی گوناگون هستش. به این جهت به انسان اینها میگن روح. مرتبه پنجم که سر باشه، به اعتبار فناء انسان، ارتباط انسان با عقل فعال، یعنی فرشته الهی. مرتبه ششم عبارت است از خفی. خفی عبارت است از فناء انسان و تقرب انسان. نماز میخونم قربتن الالله، یعنی چه؟ همینه. هیچگاه عرض میکنم که ممکن، هیچگاه امکان ذاتیشه، از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف، ذاتی هیچگاه دست از سر ذات بر نمی داره، ممکن هیچگاه واجب نمیشه، اما به مقامی هم میرسه که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، به این مقام میرسه، خدا نمیشه، هیچگاه بشر خدا نمیشه، هیچکس انبیا و ائمه به مقام خدایی نرسیدن و نخواهند رسید. عرض میکنم که اما انسان تقرب الالله پیدا میکنه، فناء در مقام واحدیت پیدا میکنه که مقام اسماء و صفات الهی، متخلق به اخلاق الهی میشه، تخلقوا به اخلاق الله. اگر انسان در ما روزه بگیره و وقتی روزه میگیره چیزی به فقیرم بده، این مظهر یا من یطعم و لا یطعم میشه، متخلق به اخلاق الهی میشه، این مقام بهش خفی میده. و فناء در مقام احدیت که مقام ذات باشه، تقرب الالله، فناء به این معنا که انسان همه موجودات را فقیر الالله ببینه، هر چی دارن انا لله و انا الیه راجعون. متخلق یا متحقق به این معنا بشه که انا لله و انا الیه راجعون، متحقق به این معنا بشه که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، متحقق به این معنا بشه که الله نور السماوات و الارض، متخلق به این معنا بشه که فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، متخلق به این معنا بشه که و ام من شیء الا عندنا خزائنه. وقتی اینجوری شد، فناء در مقام احدیت، اگر چنون که خورشید تابش کرده، یه شمعی هم روشن کردن تو صحن مطهر حضرت معصومه علیها السلام، یک کسی گفت که نور این شمع در نور خورشید فانیه، معناش اینه که این شمع او رفته خورشید شده، حالا مرکز منظومه شمسی شده، این شمع خودش خودشه، این در اون فانیه به این معنا هستش. اونم مرتبه اخفا بهش میگه. این اصطلاحیست که عرفا دارن، اصطلاحی که حکما دارن اونم هفت مرتبه، اما جور دیه، عقل مرتبه، عقل هیولانی مرتبه چطور آقا؟ ششم خفی و هفتم اخفا. اخفا عبارت است از مرتبه تقرب انسان با مقام احدیت که مقام ذات باشه، اینم اخفا بهش گفته میشه. این از نظر عرفا اصطلاحاتی داره. حالا ایشون هم چون اشاره فرمودن ما نمیتونیم این سفر رو صاف کنیم توی اصطلاح درز. یکیش فناء در مقام واحدیت که اسماء و صفات باشه، یکی فناء در مقام احدیت که مقام ذات باشه. عرض میکنم به حضور ما برای این صفحه کتاب رو صاف کنیم داریم اینا رو عرض میکنیم. اما حکما هم و در حواشی هم ذکر فرمودن، مرحوم هیدجی ذکر فرمودن، مرحوم آملی ذکر فرمودن در حاشیه همین کتاب، لابد دیشب آیون مطالعه فرمودن یا امشب مطالعه میفرمایند. بعد حکما هم همین جور میگن انسان هفت مرتبه داره، اما جور دیگه. مرتبه اول عقل حیولانی که ماده معقولاته، مرتبه دوم عقل بالملکه. انسان وقتی در سن 6-7 سالگی که باید بعد جنازه‌ش هم اگر مرد نماز خونده بشه ادراک بدیهیات میکنه و ضروریات. سوم مرتبه عقل بالفعل که به وسیله بدیهیات و ضروریات میتونه نظریات رو کسب بکنه، این مرتبه عقل بالفعل. چهارم مرتبه عقل مستفاد که حالا توضیح ده بخون عرض کنیم نمیتونیم بخونیم. این چهار مرتبه، این چهار مرتبه در عقل نظری، سه مرتبه هم در عقل عملی که محو و تمس و محق باشه که ایشون هم فرمودن در این کتابشون در مباحث نفس. محو عبارت هست از توحید افعالی، انسان معنی لا حول ولا قوت الا بالله، متخلق متحقق به معنی لا حول ولا قوت الا بالله باشه. یا تمس عبارت هست از توحید صفاتی و محق عبارت هست از توحید ذاتی، توحید افعالی و صفاتی و ذاتی. اینم سه مرتبه میشه هفت مرتبه. حالا که اینجوری شد نفس انسان هم به تعبیر عرفا هم به تعبیر حکما هفت مرتبه داره، تا حالا ببینیم ما میتونیم تطبیق بکنیم عبارت این کتاب یا نه. و من ما یعید و ذالک المطلبه، میخواییم تلگرافی بکنیم، هو ان الموجود فی الخارج و الموجود فی الذهن توامان یرتزعان بلبن واحد. یکی از چیزایی که تأیید میکند این مطلب را یعنی اتحاد عاقل و معقول این است که موجود خارجی با موجود ذهنی توامان و دو قلو هستند، مثلا یرتزعان بلبن واحد، اینا از یک شیری خلاصه یک شیر میخورن اینها و از یک لبنی ارتزاق پیدا میکنن. این استعاره ایست، کنایه ایست خلاصه، یه جورن یه مزاج دارن. فکما ان معنى الموجود فی العین لیس ان العین شیئون و زیدن الموجود فیه شیئون آخر که ظرف و المظروف. پس همین بل معناه ان وجوده نفس العینیه و انه مرتبه من مراتب العین فکذلک. پس همین طوری که معنای موجود فی العین معنی موجود عینی و موجود خارجی، این نیست که عین و خارج یک چیزیه و زیدم که موجود در عین و خارج چیز دیگری نیست، مانند ظرف و مظروف، اینجوری نیست. بلکه معنای این که ما میگیم زید موجود خارجی است این است که وجود زید نفس عینیته، نفس خارجیته، و معناش اینه که زید مرتبه ای از مراتب عین و خارجه. همینطور که در خارج و خارجی اینجور میگیم، فکذلک لیس معنی الموجود فی الذهن ان الذهن ای نفس ناطقه شیئون و ذالک الموجود و فیها شیئون آخر. پس همین طوری نیست معنای این که ما میگیم موجوده در ذهن، نیست معنای این که ما میگیم موجوده در ذهن این که ذهن یعنی نفس ناطقه یه چیزیه و این صورتی هم که موجوده در نفس ناطقه چیز دیگریست، نه اینجور نیست. بل المراد انه مرتبه من مراتب النفس، بلکه مقصود اینه که ذهن مرتبه ای صورت ذهنیه و موجود ذهنی، مراد اینه که موجود ذهنی و صورت ذهنیه مرتبه ای از مراتب نفسه، متحد با نفسه. البته هر صورت ذهنیه در یه مرتبه از مراتب نفس که متناسبه با خودشه که بیان میشه. ثم ان شاء الله بعد از مباحثه از محضر شما بهره‌مند خواهیم شد. ثم ان مراد القائل به اتحاد المدرک مع المدرک ثم ان مراد القائل باتحاد المدرک مع المدرک بالذات لیس نحو التجافی عن المقام بل یستعمل ذلک فی موضعین. سپس مقصود کسانی که قائل به اتحاد مدرک عاقل باشه با مدرک بالذات که صورت ذهنی و معقول باشه هستن، کسانی که قائلن به اتحاد مدرکی که نفس ناطقه باشه با مدرک بالذاتی که معقول باشه و صورت ذهنی باشه، مرادشون نیست نحو التجافی عن المقام که نفس ناطقه از مقام شامخ خودش تجافی و تنزل پیدا کرده باشه بیا بشه یه دونه صورت خیالیه، متحد بشه با یه صورت خیالیه، این نیست. بل یستعمل ذلک فی موضعین، بلکه استعمال میشه و گفته میشه اتحاد عاقل و معقول در دو مورد، در دو موضع به دو عنوان گفته میشه. احدهما فی مقام الکثرت فی الوحده، به معنا ان وجودات المدرکات منتویت فی وجود ذلک المدرک به نحو اعلا کانتواء العقول التفصیلیه فی العقل البسیط الاجمالی. یکی از اون دو موضع، یکی از اون دو عنوان ها، یکی از اون دو جورها مقام کثرت در وحدت. وقتی میگیم صور ذهنیه و معقولات با نفس که عاقلا متحد شدن در مقام کثرت در وحدت، به این معنا که وجودات مدرکات، وجودات صور ذهنیه منتوی هستند و مندرج هستند در وجود این مدرکی که نفس ناطقه باشه به نحو اعلا، یعنی نفس در مقام شامخ خودش جامع جمیع وجودات و کمالات وجودی این صور ذهنیه هستش به نحو اعلا. اینجوری به این معنا که در این منتوی هم در این مدرک به نحو اعلا، مانند منتوی بودن و مندرج بودن عقول تفصیلیه مثل فتواهایی که بعداً انشاءالله شما آقایون در رسالاتون می نویسید، در عقل بسیط اجمالی که ملکه اجتهادتون باشه که خلاق این تفاصیل هستش. اینجوری میگم اگر گفتن صور ذهنیه با نفس یکی شده، معناش اینه که تمام وجودات و کمالات وجودی این صور ذهنیه منتوی در نفسه، هرچی خوبان همه دارن تو تنها داری. و ثانیه ما فی مقام الوحدت فی الکسره، دومین موضع که اتحاد عاقل و معقول استعمال میشه در مقام وحدت در کسرته، به معنا ان المدرک نوره الفعلیه انبسط على کل المدرکات بلا تجاف عن مقامه الشامخ. دومین جایی که استعمال میشه اتحاد عاقل و معقول در مقام وحدت در کسرته، به این معنا که مدرک که عاقل باشه، که نفس ناطقه باشه، که ذهن باشه، به این معنا که مدرک نور فعلی مدرک، کلمه نور بدل از مدرکه، به این معنا که مدرک نه خودش بلکه نور فعلی مدرک که نفس ناطقه باشه گسترش پیدا می کند و انبساط پیدا می کند بر تمام مدرکات و معقولات و صور ذهنیه بلا تجاف عن مقامه شامخ، بدون این که از مقام شامخ خودش تجافی و تنزل بکنه، مثل خورشید که تمام این کرات منظومه شمسی را روشن کرده بدون گرجه خودش هم تکون بخوره. بله، بر همون اضافه اشراقیه هست. همه فرمایشاتون سه مخصوصا این بل کل مدرکن متحدون. آقا ما گاهی عرض میکنیم و اگر اشکال نفرمایید که مباحثه نیست، ما را عفو بفرمایید، برای که از خستگی در بیه. به معنا ان بله بل کل مدرکن متحد مع المدرک فی مرتبته، بلکه هر مدرکی متحد با مدرک هست در مرتبه خود اون مدرک، معانی کلیه و معقولات در مرتبه عقل با نفس متحدند. معانی جزئیه در مرتبه وهم با نفس متحدن، صور خیالیه در مرتبه خیال با نفس متحدن، صور حسیه در مرتبه حس با نفس متحدن. نه که صور حسیه در مقام تعقل با نفس متحد باشه، نه کسی نگفته، بلکه هر مدرکی متحد با مدرک هست در مرتبه خود اون مدرک. فل متخیل و مع نفس بر نخیر بنده که قاره یکولوی هستم اعرابشم گذاشتم، بل کل مدرکن متحدون مع المدرک فی مرتبته، در اون مرتبه ای که مدرک داره، در اون مدرک داره، در اون مرتبه از مراتب مدرک تناسب با این مدرک هستش. مثل این که مدرکات هر کدومشون در نفس مرتبه دارن، یه جایی دارن، بلکه هر مدرکی متحد با مدرک هست در مرتبه خودش. فل متخیل و مع نفس فی مرتبت الخیال، صورت خیالی یه متخیله متحد با نفس، اما در مرتبه خیال، نه در مرتبه توهم و نه در مرتبه تعقل که بالاتر از خودش باشه و نه در مرتبه حس که پایین‌تر از خودش باشه. و هاکذا مراتب دیگر. عفو بفرمایید.